به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. آمریکا میگوید بر اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اصرار خواهد کرد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده موسوم به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مختوم اعلام کرد. و یک مقام وزارت بهداشت از مرگ 57 تن در 8 استان ایران بر اثر ابتلا به آنفولانزا خبر داد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد پس از انتشار گزارش‌ها در مورد نقض یکی از قطعنامه‌های مربوط به ایران در پی آزمایش موشک اماد گفته است آمریکا بر اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت اصرار خواهد کرد. گروهی از ناظران بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل گفتند آزمایش موشکی اماد که به گفته آنها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. به گفته خانم پاور شورای امنیت سازمان ملل متحد نمیتواند به ایران اجازه دهد این گونه فکر کند که بدون هیچ مجازاتی میتواند قطعنامه ها را نقض کند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 24 آذر ماه قطعنامه ای را به تصویب رساند که پرونده اتهامی مربوط به تلاش های ایران برای ساخت سلاح هسته ای را مختومه اعلام میکند. بیش از یک دهه بود که غرب ایران را متهم می‌کرد در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به انجام آزمایش‌هایی به منظور دستیابی به دانش سوار کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد خود دست داده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
دو جلسه صبح و بعد از ظهر 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب قطعنامه‌ای انجامید که مهر پایانی بود بر سال‌ها تحقیق درباره ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD. پایانی که رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در توصیف آن گفت گذشته برنامه هسته ایران به تاریخ پیوسته است. نشست ویژه شورای حکام آژانس در روز سه‌شنبه در وین برای بررسی گزارشی برگزار شد که یوکی آمانو مدیر کل آژانس به شورا ارائه داد. گزارشی که به قطعنامه این شورا و بسته شدن پرونده PMD منجر شد. اما گزارش مدیر کل نکاتی هم داشت که نشان می‌داد برخی سوالات او بی پاسخ مانده یا پاسخ‌های ایران او را راضی نکرده است. یوکی آمانو وقتی با سوال رادیو فردا در این زمینه مواجه شد که حال تکلیف این موارد چه می‌شود گفت
برای اینکه نتایج این بررسی اعلام شود همانطوری که پیشتر گفتم لازم نیست از تمام جزئیات درباره همه 12 موضوع اطلاع داشته باشیم بلکه باید درک درستی از همه موضوعات وجود داشته باشد. همه موارد نقشه راه اجرا شد و به آژانس اجازه داد تا همکاری سازنده‌ای با ایران داشته باشد و با این روند توانستیم تصویر بهتری داشته باشیم.
در هفته‌های پیش رو ایران اقداماتی چون انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و تغییرات در راکتور آب سنگین عراق را کامل خواهد کرد. آژانس آنها را تایید می‌کند تا برجام اجرایی شود و ایرانی‌ها شاهد رفع تحریم‌های بین‌المللی باشند. اگرچه همه اینها به معنی تایید برنامه هسته‌ای ایران نیست و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز به بعد به جای PMD نظارت بر نحوه اجرای برجام را در دستور کار دارد. هانا کاویانی، رادیو فردا، وین.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از مرگ 57 تن بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزا در 8 استان کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا گفته است که در هفته گذشته مرگ 11 تن در استان‌های لرستان، مازندران، البرز، خوزستان، گلستان و آذربایجان در اثر ابتلا به آنفولانزا گزارش شده است. پیش از این نیز مرگ 46 تن در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از اینکه در این بخش همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مرشد قاسم پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورتشاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه‌نگار و نویسنده آلمانی که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاغی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کج‌فهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهای از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می کنیم برای میوه ها و سبزی ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحتمان همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با اضطرابی هولناک راه بندان میشود. نه، هیچ کسی دلش نمیخواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم، کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاف در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابش رو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود، شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه‌ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلز هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلز هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلز هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلز هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً، کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلز هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهرن او رو حتی متفاوت و بیادماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلز هاف در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه‌ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست، وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اطلاع کارشون، اون صحبت میکنه اول از همه یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست، باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی نیلز هاف همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت. همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلز هاف بسیار برجسته است، نیلز هاف اینجا در این حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلز هاف بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلز هاف، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.